سلام و درود به همه شما خوبان، به همه شما پادکست دوستان. اینجا پادکست برگزیدگان، برنامه صدای حیات، اپیزود 22. به رسم رفاقت دعا میکنم که امروز در کنار عزیزانتون بهترین روز رو داشته باشید. زندگیتون پر از زیبایی باشه، خنده هاتون قشنگ، وجودتون سبز، لحظاتتون سرشار از شادی. امروز هم با من در جاده های کلام حیات بخش خدا، در این کوچه پس کوچه های کتاب مقدس با همدیگه قدم خواهیم زد. در این برنامه شما رو به سفری میبریم در لابلای کلام و صدای حیات بخش خدا و دعوت میکنیم که با چشم باز و از اون مهمتر با فکر باز همراه باشید. اگر گوش دادید و پسند کردید، حتما پادکست برگزیدگان رو به دوستان و عزیزان دیگه، به حقجویان مسیحی دیگه حتما معرفی بکنید. حقجوی مسیحی ایمانداری است که آنچه را که تعلیم میگیره و آنچه را که میشنوه، ولو اینکه خودش زیر تعلیم یک کلیسا و یا فرقه مسیحی باشه، آنچه را که میبینه و میشنوه با الگوی اصلی یعنی کلام خدا قیاس میکنه. اگر چنین افرادی رو در اطراف خودتون دارید، فرصت رو از دست ندید و صفحات اجتماعی برگزیدگان رو و پادکست برگزیدگان رو بهش حتما معرفی بکنید. از طریق ایمیل info@bergozidegan.net میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرات و پیشنهادات سازنده خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. اگر مایل هستید در بخش صدای ایمان و شهادات ایمانی شرکت بکنید، در بخش توضیحات پادکست آیدی تلگرامی رو قرار دادیم که از طریق اون میتونید این فایل های صوتی ارزشمند رو به دست ما برسونید. ما هم متعهد میشیم که در اولین فرصت صدای شهادت شما رو به گوش فارسوانان دیگه دنیا میرسونید. پس هیجا نرید و با من همراه باشید. خداوند را شکرت میکنیم برای روزی که ما بخشیدی و شکرت میکنیم برای فرصت تازه‌ای که برای زندگی کردن به ما ارزانی داشتیم. بریم و یکی از کارهای بسیار خوب گروه پرستش آوای روح رو بشنویم و بعد دوباره برمیگردیم.
خداوند مرا امیدانست که باشم در کنارت جاودانه، از آن شادم که چون هر جا روم دوست تو هستی در کنارم یاورانه. خداوند مرا دانست که باشم در کنارت جاودانه، از آن شادم که چون هر جا روم دوست تو هستی در کنارم یاورانه. چه زیبا چه نیکوست حضور تو قدوس، شبت شام تارم به نور تو چون روز. چه زیبا چه نیکوس حضور تو قدوس، شبت شام تارم به نور تو چون روز. مهر تو است جان و دلم زنده ز تو است، هر گوشه ی دل مهر تو است جان و دلم زنده ز تو است. چه بسیار عظیم است فیضت که من توانم به شکرت به کویت دریایم، شب و روز تو عشقت به جانم برافروز، ز شوقت سر از پا ندانم، چو دانم که را می ستایم، بیارای درونم به مهر و محبت، برون کن ز جانم پلیدی رخوت، روان کن به سویم تو مسیحی ز رحمت، که تا نور گردم به سختی ظلمت. هر گوشه دل مهر تو است، جان و دلم زنده ز تو است، هر گوشه دل مهر تو است، جان و دلم زنده ز تو است. شبت شام تارم به نور تو چون روز، چه زیبا چه نیکوست حضور تو قدوس، شبت شام تارم به نور تو چون روز، چه زیبا چه نیکوست حضور تو قدوس، شبت شام تارم به نور تو چون روز، چه زیبا چه نیکوست حضور تو قدوس، شبت شام تارم.
کاری که با هم دیگه شنیدیم امید جاودانه بود از گروه پرستشی درجه یک و بسیار خوب آوای روح. آرتور دموس تاجر با استعداد و خداترسی بود که سالها یکی از اعضای هیئت مدیره سازمان کامپوس کروز بوده و در نوع خودش یکی از موفق‌ترین تشکیلات حرفه‌ای رو در آمریکا تونسته بود پایه‌گذاری بکنه و در نتیجه ثروت هنگفتی رو بالغ بر نیم میلیارد دلار تونسته بود به دست بیاره. اما در بحران اقتصادی که دامنگیر شرکت‌ها و کارخانجات جهان شده بود، ارزش سهام شرکتش سقوط می‌کنه و در نتیجه در طی 4 ماه 360 میلیون دلار، یعنی به طور متوسط روزی 3 میلیون دلار و بیشتر از هر کس دیگری تا اون موقع، در این مدت 4 ماه ضرر کرد. خب آرتور یک شخص مسیحی بوده و از دارایی هایی که به دست می آورده همیشه مبلغ بسیار قابل توجهی رو به کار خدا اختصاص می داده و اون رو برای کار خدا کنار می گذاشته. اما وقتی که این اتفاق افتاد، بسیاری از دوستان و اطرافیان او فکر می کردن که او دیگه برای کار خدا پولی پرداخت نمی کنه. اما اتفاقی که می افته اینه که اون پرداخت خودش رو حتی در این مقطع به کلیسا افزایش میده. اون میگه که تمام اون چیزهایی رو که دارم اون به من داده، دار و ندار من به اون تعلق داره و اگه میخواد اونها رو از من بگیره اختیار با خودشه. من به هیچ وجه دچار بیخوابی نمیشم، خوابم سر جای خودشه، هنوز یه خانواده عالی دارم و هر اون چه که خدا از من بخواد حاضرم که براش انجام بدم. اگر او همه ثروتی رو که به من حتی سپرده از من بگیره برام مهم نیست. انسانهایی مثل آرتور یا آرتورها مطمئنن نمونه اخلاقی و رفتاری زندگی خودشون رو از نمونه های بزرگتری که در کلام خدا میتونیم پیدا کنیم دریافت کردن. افرادی مثل ابراهیم، افرادی مثل ایوب که ثروت مثال زدنی دارن و به هیچ وجه افراد فقیر و بیپولی نیستن، این افراد با زندگی عملی خودشون اثبات کردن که پول و اموال فقط خادمیه که در اختیار اونها قرار داره. حتی خادم خدا بردر برانهام هم بارها و بارها این رو گوش زد میکنه که سه چیزی که میتونه یک خادم رو یا یک مسیحی رو از پا در بیاره: پول، شهرت و زن. من خودم به عنوان شاهد در خلال سالهایی که در کلیسا بودم مشاهده کردم متاسفانه مسیحیانی رو که توسط دقیقاً همین سه عنصر فریب خوردن. عزیزان، فریب زیادی در پول وجود داره. پول میتونه خادم و خدمتکار خوبی برای شما باشه، اما هرگز پول برای یک مسیحی مخصوصاً ارباب خوبی نبوده. این رو تاریخ اثبات میکنه. چه بسا افرادی که حتی در درجات و مناسب کلیسایی بودن، اما وقتی پول وارد زندگیشون شد متاسفانه اسم مسیحیت و اسم ایماندار رو خراب کردن و باعث و بانی لغزش بسیاری از افرادی شدن که داشتن با ایمان مسیحی آشنا می شدن و یا حتی این که سالهای متمادی در کلیسا بودن و وقتی که یک چنین تصاویری رو از خادمان خودشون دیدن از کلیسا خارج شدن، و یا مسیحیانی که در دام شهوات و امیال شخصی و جنسی خودشون گرفتار شدن و از طریق یک زن سقوط کردن. این که میگم یک زن، خیلی وقتها اینها شاید بهانه یا توجیه باشه، چون این فرد کسی بوده که هنوز نتونسته از دام اون شهوات و از دام اون امیال جنسی آزاد بشه و در این قسمت یک توبه کامل داشته باشه. و یا دسته ای از افراد و خادمین مسیحی که حتی آمار اونها هم کم نیست در دام شهرت و آوازه گرفتار شدن و متاسفانه مثل عیسی حق نخست‌زادگی و ارشدزادگی خودشون رو با یک کاسه آش عدس عوض کردن. اتفاقی که میفته و خیلی هم قدرت تخریب بسیار بالایی درش هست اینه که همه این اتفاقها بیشتر از این که اسم اون شخص رو خراب بکنه به خرابی اسم مسیح و کلیسا و کلام خدا منجر میشه.
حکایت قنطارها. زیرا چنان که مردی عازم سفر شده غلامان خود را طلبید و اموال خود را به دیشان سپرد، یکی را 5 قنطار و دیگری را 2 و سومی را 1 داد، هر یک را به حسب استعدادش، و بیدرنگ متوجه سفر شد. پس آن که 5 قنطار یافته بود رفته و با آنها تجارت نموده 5 قنطار دیگر سود کرد، و همچنین صاحب 2 قنطار نیز 2 قنطار دیگر سود گرفت. اما آن که 1 قنطار گرفته بود رفته زمین را کند و نقد آقای خود را پنهان نمود. و بعد از مدت مدیدی آقای آن غلامان آمده از ایشان حساب خواست. پس آن که 5 قنطار یافته بود پیش آمده 5 قنطار دیگر آورده گفت: خداوندا، 5 قنطار به من سپردی؟ اینک 5 قنطار دیگر سود کردم. آقای او به وی گفت: آفرین ای غلام نیک متدین، بر چیزهای اندک امین بودی، تو را بر چیزهای بسیار خواهم گماشت. به شادی خداوند خود داخل شو. و صاحب دو قنطار نیز آمده گفت: ای آقا، دو قنطار تسلیم من نمودی، اینک دو قنطار دیگر سود یافته ام. آقایش وی را گفت: آفرین ای غلام نیک متدین، بر چیزهای کم امین بودی، تو را بر چیزهای بسیار می گمارم. در خوشی خداوند خود داخل شو. پس آن که یک قنطار گرفته بود پیش آمده گفت: ای آقا، چون تو را می شناختم که مرد درشت خویی می باشی، از جایی که نکاشته ای می دروی و از جایی که نیخشنده ای جمع می کنی، پس ترسان شده رفتم و قنطار تو را زیر زمین نهفتم. اینک مال تو موجود است. آقایش در جواب وی گفت: ای غلام شریر بیکاره، دانسته ای که از جایی که نکاشته ام می دروم و از مکانی که نپاشیده ام جمع می کنم. از همین جهت تو را می بایست نقد مرا به صرافان بدهی تا وقتی که بیایم مال خود را با سود بیابم. الحال آن قنطار را از او گرفته به صاحب ده قنطار بدهید، زیرا به هر که دارد داده شود و افزونی یابد و از آن که ندارد آنچه دارد نیز گرفته شود. و آن غلام بی نفع را در ظلمت خارجی اندازید، جایی که گریه و فشار دندان خواهد بود.
نفر سوم داستان انجیل متی باب 25 از آیات 14 تا 30 که قرائتش رو شنیدیم با هم دیگه، در واقع غلام و خدمتکاریه که اموالی که بهش سپرده شده بود رو نتونست سودی درش حاصل بکنه، به همین خاطر دوچار یک عاقبت بسیار غم‌انگیز و وحشتناک میشه. این چه چیزی رو نشون میده عزیزان؟ نشون میده که هر آنچه رو که ما در ایمان مسیح یافتیم، خداوند از ما انتظار داره که با این ایمان بریم و اسمش رو جلال بدیم، و اگر اسم مسیح در جهان تاریک ما جلال پیدا نکنه، در عاقبت آن خدمتکار و غلام سوم گرفتار خواهیم شد. اگر دقت بکنید، اون فرد از لحاظ منطقی شاید ضرری نکرده، یا اون چیزی که ارباب بهش سپرده بود رو، این همون مال رو بهش پس داده، اما مشخص این اربابی بوده که این مال رو نداده بوده که زیر فرش در واقع بخواد این مبلغ رو یا اون سکه ها رو قایم بکنه، باید میرفت و باهاش سود میکرد. به همین خاطره که اون داره تنبیه میشه با وجود این که داره همون چیز رو پس میده. چرا؟ چون سرمایه‌ای که اون ارباب به غلامان خودش بخشید قابلیت به سود رسیدن رو داشت، حتی در حداقل ترین حالت. بسیار خوب، ممنون و سپاس از اینکه با برنامه صدای حیات، پادکست برگزیدگان، همراه هستید. در این قسمت از برنامه خودمون توقف کوتاهی خواهیم داشت. یک کار بسیار ارزنده از خواهر میریام اسنو رو گوش میدیم. عنوان این کار هستش Keep Your Eyes. امیدوارم که حس و حال خوب روحانی این سرود به همه شما عزیزان هدیه بشه. Sometimes I get weary and troubled living in this world of sin, but then I'm reminded of Jesus and I keep my eyes fixed on him. Keep your eyes upon Jesus. Strangely dim in the light of his glory.
raised on the third day with glory, that we might live eternally. Keep your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face. Unto us Christ has appeared. He's hid from the wise and the prudent, but our eyes they see, ears they hear. So I'll keep my eyes upon Jesus, look full in his wonderful
دنیای مسیحی امروز هم کم نیستن افرادی که میگن که ما با کسی کاری نداریم، هیچ خدمتی هم نمیخوایم انجام بدیم و دوستم نداریم که کسی با ما کاری داشته باشه و میخوایم فقط خودمون باشیم با ایمانی که در قلب خودمون داریم. اتفاقا اصلا این تفکر در کتاب مقدس یک تفکر کاملا اشتباهه و دقیقا همون تصویر غلام و خادم سومه، کسی که فکر میکرد در حداقل ترین حالت سکه هایی که ارباب موقع رفتن بهش داده بود رو فقط کافیه که بهش پس بده. اما میبینیم که اصلا ارباب یک چنین توجیهی رو و یا یک چنین پاسخی رو اصلا نپذیرفت و حتی او رو مشمول یک مجازات بسیار سخت کرد. تشبیهاتی که در کتاب مقدس وجود داره مثل سکه های سپرده شده، بذرهای نیکو، چشمه های زنده حیات، نان حیات، میوه های نیکو، همه اینها دلالت میکنه بر روی زنده بودن کلام خدا. و اگر ما در این کلام زنده داریم حرکت میکنیم، پس قابلیت سود کردن، قابلیت ثمر آوردن و نتیجه دادن رو داره. موفقیت در امر نظارت به چند اصل بستگی داره. اول اینه که دارایی های ما در واقع به خدا تعلق داره. باید بدونیم که خدا به خاطر فیض خودش این دارایی ها رو به عنوان هدیه به ما داده و همه اینها در درجه اول به خودش تعلق داره. نویسنده ای کتاب مزامیر میگه زمین و پری آن از آن خداوند است. عزیزان باید بدونیم که مالکیت خدا ابدی و تغییر ناپذیره. اون هیچ وقت از حق مالکیت خودش صرف نظر نکرده و نخواهد کرد. خدا به هر کدوم از ما مقداری وقت، استعدادهای منحصر به فرد و منابع کافی دیگه عطا کرده تا ما اراده اون رو در زندگی خودمون به جا بیاریم. وظیفه ما هم اینه که وفادارانه بر روی این برکات نظارت و سرپرستی بکنیم و حد اکثر استفاده رو از اونها برای جلال نام خدا بکنیم، نه مثل اون غلام سوم. اصل دومی که کتاب مقدس به ما تعلیم میده و درسیه که معمولاً برای خیلی از ماها سخته، اصل دادنه. در کتاب اعمال رسولان باب 20 آیه 35 از خود خداوند ما عیسی اینطور نقل قول شده، میگه دادن از گرفتن فرخنده تره. چرا؟ چون وقتی که ما آزادانه میتونیم از دارایی های خودمون بدیم، به این ترتیب اطاعت روحانی خودمون از مسیح رو توسط دادن این مادیات نشون میدیم، نشون میدیم که ما در قید اون مادیات نیستیم و در نتیجه هم خدا احتیاجات ما رو به دولتمندی خودش رفع میکنه. اصلی که گفتم برای فقیر و غنی یکسانه، برای کسی که خدا در یک کشور ثروتمند قرار داده یا اون شخص در یک کشور فقیر داره زندگی میکنه یا خدمت میکنه، هر دو یکسانه. خیلی از مسیحی‌ها هنوز یاد نگرفتن که در فقر یا غنا از اصل دادن اطاعت بکنن، در نتیجه حقیقت این وعده رو در زندگی خودشون تجربه نمی‌کنن. شما نمیتونید در امر دادن روی دست خدا بلند بشید، چرا که خدا همیشه فوق از اون چیزی که شما بهش میدید به شما برکت میده و این یک قانون الهیه. حتی ما میبینیم که خداوند از بروی صحنه قرار دادن پسر خودش حتی برای آزاد شدن ما از گناهانمون ابا نکرد. یعنی خدا بزرگترین و بهترین چیزی رو که در تمام آسمان و زمین و زیر زمین داشت برای گناهان ما فدا کرده. پس هیچ وقت ما نمیتونیم در مسئله دادن به خدا رودست بزنیم، ما باید از این کار بزرگ خدا همیشه الگو بگیریم. پس این یک قانون الهیه، دادن یک چرخه بیپایان از شادی ها رو برای ما به ارمغان میاره و به این ترتیبه که خدا میتونه به شما بده و شما هم دریافت بکنید. پس شما میدید و از خدا دریافت میکنید، بعد خدا آنچه را که بهش دادید رو افزایش میده و به شما برمیگردونه. مقصود خدا از برگرداندن داده های ما صرفا پاداش دادن به ما نیست، اینو هیچ وقت فراموش نکنید. خدا برای افزایش توانایی ما برای اینکه در قید پول و مادیات قرار نگیریم از این مسئله استفاده میکنه و باعث میشه که ما مشتاق باشیم تا برای گسترش ملکوت خدا بهایی که خداوند میخواد رو پرداخت بکنیم. بریم یکی از سرودهای پرستشی رو بشنویم، دوباره برمیگردیم. شبانه گوزفند و صاحب و مالک جهان، تو به من اموال داده از من حسابش خواسته. We'll be right back. یکی از داستانهای بسیار برجسته کتاب مقدس قربانی کردن اسحاق توسط پدرش ابراهیمه و خداوند از ابراهیم میخواد که اسحاق پسری که 25 سال برای به دنیا اومدنش ابراهیم صبر کرده بود برای تحقق وعده خدا، او رو به او تقدیم بکنه و قربانی بکنه. و ما میبینیم که ابراهیم چطور حتی از فدا کردن و قربانی کردن پسر خودش هم دریغ نمی کنه. این لول از اطاعت توسط یک انسان بسیار بسیار بی‌نظیره. البته امکان داره شما به من بگید که بله، ادیانی هستن، مذاهبی هستن که همین الان هم افراد بچه های کوچیک خودشون رو، نوزادان خودشون رو برای خدایان خودشون قربانی می کنن. بله، من انکار نمی کنم که در دنیای ما هنوز هم می تونه یک چنین تفکراتی وجود داشته باشه و افرادی هم باشن که حتی برای خوشنودی خدایان خودشون حاضرن که جان نوزادان و بچه های خودشون رو قربانی بکنن. اما باید این نکته رو در نظر بگیرید که کتاب مقدس تصویر خدایی رو داره برای ما منعکس می کنه که قبل از هر چیز خدای خالق و خدای محبته، خالق انسانه. او انسان رو برای هلاک شدن خلق نکرد، خدا جهنم رو هم برای انسانها خلق نکرد. پس با این تفاسیر خواستن یک چنین بهای بسیار سنگینی، اون هم از طرف خدایی که خودش تولد این پسر رو وعده داده بود، بسیار دور از انتظاره. اتفاق کوه موریا آزمونی بود از امتحان ایمان و اطاعت عملی ابراهیم نسبت به خدا. اما سوال من از شما برادر و خواهر عزیز اینه، آیا ابراهیم یک شبه به اون لول از اطاعت دست پیدا کرد؟ کتاب مقدس کتابیه که هرگز حقیقت رو زیر فرش قرار نمیده. در بخش‌هایی از زندگی ابراهیم قبل از صحنه کوه موریا می‌بینیم که اتفاقاً ابراهیم بسیار مردد و لغزنده عمل کرده. در سفری که او همراه همسرش به سرزمین جرار میره، او نه تنها به خادمین پادشاه و پادشاه دروغ میگه، بلکه همسر خودش رو هم مجبور میکنه که در اون دروغگویی شرکت داشته باشه. اما امروز همه ابراهیم رو به عنوان پدر ایمانداران و کسی که حاضر شده که با قربانی کردن پسر خودش یک سرسپردگی مطلق رو به خدا نشون بده میشناسن. همین مسئله میتونه خدایی رو برای ما به تصویر بکشه که حاضر از ما محافظت بکنه، حاضر ما رو از مقاطع سخت زندگی عبور بده، حاضره که اشتباهات ما رو به قوت و به ایمان و اطاعت تبدیل بکنه. ممکنه که امروز من و شما هم مثل ابراهیم در سرزمین جرار باشیم، هنوز هم در قید خیلی از مشکلات باشیم، در شخصیت خودمون و در رفتارهای خودمون بسیار لغزنده و پر از اشتباه عمل بکنیم. با وجود این که از ابراهیم در سرزمین جرار تا ابراهیم بر روی کوه موریا فقط یک صفحه در کتاب مقدس فاصله وجود داره، اما همه ما بر این مسئله واقف هستیم که پیش نیاز اطاعت کردن، تعلیم گرفتن و یاد گرفتن، تسلیم شدن، فروتن شدن، و این در پروسه زمان برای هر ایمانداری باید اتفاق بیفته. بسیار ممنون برادران و خواهران عزیزی که همراهی میکنن برنامه صدای حیات رو. شما شنونده اپیزود 22 از این برنامه هستید. در این بخش میخواییم با همدیگه یک توقف کوتاهی داشته باشیم، به صدای شهادت یکی از برادران عزیز ما در ایمان به مسیح گوش میدیم و دوباره برمیگردیم.
سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزانی که صدای منو میشنون. همه خواهران و برادرانم در هر جای دنیا که هستن، امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشین و فیض و رحمت خداوندمون عیسی مسیح همراه شما باشه همیشه. من رضا هستم، در حال حاضر در آمریکا زندگی میکنم و میخواستم که شهادت ایمانم رو با شما عزیزان در اشتراک بذارم. تقریبا میتونم بگم در اواسط سال 2014 بود که من با پیغام مسیح آشنا شدم و البته این آشنایی هم یه طورایی خیلی عجیب بود برای من، چون زمانی بود که من از ایران خارج شده بودم و خب به شدت از اون دین اجباری که بر ما یه طورایی میتونم بگم تحمیل شده بود منزجر بودم و واقعا دنبال یه تسلی، آرامش فکر و آرامش قلبی میگشتم. ولی متاسفانه تلاش هام همیشه بی ثمر بود. حتی وقتی به ترکیه ما نقل مکان کردیم، مدتی با چند تا از دوست ها به حتی یه سری مساجد میرفتم و فکر میکردم که شاید ما توی ایران به همون اشتباه تعلیم داده شده و شاید تعلیم اینها درست باشه در ترکیه. خلاصه خیلی از نظر روحی دچار ضعف شده بودم و شبها خوابای خیلی بدی می‌دیدم و به شدت احساس تنهایی می‌کردم از درون، تا اینکه یه روز با یه برادر عزیز آشنا شدیم و البته آشنایی اونم خیلی عجیب بود، چون این برادر با پای شکسته توی گچ روی یه نیمکت نشسته بود و من داشتم از کنارش رد می شدم و شنیدم که با تلفن فارسی صحبت می کرد. خب نظرمو جلب کرد و باهاش صحبت کردم، متوجه شدم که خیلی نزدیک ما زندگی می کنن، تا اینکه بعد متوجه شدم ایشون مسیحی هستن و خیلی به شدت علاقمند شدم تا بدونم مسیحیت چی هست و خدای مسیحیت چطور عمل میکنه. تا اینکه یه روز از این برادر خواستم که اگه امکانش هست منو توی جلسات خودشون ببره و خب ایشون هم به من محبت داشتن و یه روز با هم بالاخره تونستیم که به جلسه بریم. سادگی زیبایی که توی اون جلسه بود و یه خونه خیلی کوچیک، تعدادی خانواده در کنار هم نشسته بودیم و به موعظه کلام گوش می‌کردیم و در پایان چند سرود پرستشی خونده شد و بعد از اون جلسه من یه احساس خیلی عجیبی داشتم. خیلی فکر می‌کردم به این که واقعاً حقیقت چی میتونه باشه و یه جورایی هم دوچار سردرگمی شده بودم، تا اینکه یه روز با یه برادر عزیز، برادر نهمیا، که واقعا دوست خیلی خوب منه امروز و واقعا بهش افتخار میکنم، ازش پرسیدم که با هم صحبت میکردیم و خیلی حرف قشنگی به من زد و به دل من نشست. به من گفتش که ببین برادر، شاید خیلی ها بیان بگن که حقیقت اینجاست، حقیقت پیش ماست، بیا اینجا به حرف ما گوش کن یا این یا اون، ولی حقیقتش فقط خداست که حقیقت واقعی رو میتونه به ما نشون بده و برو از خودش بطلب، واقعا برو از ته دل از خدا بطلب که حقیقت رو به تو نشون بده و تو رو هدایتت بکنه به راهی که به خودش ختم میشه. و این خیلی برای من جالب بود و چیزی شنیدم برخلاف چیزهایی که قبلا شنیده بودم، تا اینکه یک روز من توی یک کارگاه آهنگری کار میکردم به عنوان جوشکار و یه روز روز جمعه بود، وقتی که همه همکارام رفته بودن به مسجد واسه نماز جمعه، من توی کارگاه بودم و سعی میکردم خودم رو با یه سری خورده کاری هایی که اونجا بود مشغول بکنم تا این دوستان برمیگردن، تا اینکه یه اتفاق خیلی عجیبی افتاد که در حقیقت همون اتفاقی بود که زندگی منو برای همیشه عوض کرد. من صدایی رو شنیدم به زبون خودمون، به زبان فارسی، و اون صدا به من گفتش که پایان زمان نزدیک است، پایان زمان نزدیک است، و این رو تکرار کرد دوبار. و من خیلی به شدت ترسیدم. اول فکر کردم که خدایا یعنی چی میتونه باشه، این چه صدایی بود، این صدا از کجا اومد، اینجا هیچ کس نیستش که بتونه فارسی صحبت بکنه، و به شدت ترسیدم اولش. بعد یه ذره که گذشت یه آرامش خاصی پیدا کردم و شروع کردم به دعا کردن. گفتم خدایا آیا واقعا این تو هستی؟ آیا این تو هستی که میخوای با من صحبت بکنی و به من چیزی رو نشون بدی؟ و این گذشت تا اینکه من این رو به هیچ کس نگفتم. حقیقتش فکر کردم اگر به کسی بگم شاید فکر میکنن من دیوونه شدم یا اینکه نمیدونم یه اتفاقی برای من افتاده. در هر صورت گذشت و فکر میکنم یک هفته 10 روز بعد از این اتفاق من یک خواب خیلی عجیبی دیدم. توی این خواب من دیدم که در اصل هیچ چیزی نمیتونستم ببینم، چون فقط یه نور کاملا خیره کننده بود و من هرچی تلاش میکردم که بتونم چیزی رو ببینم نمیتونستم. و توی اون خواب دوباره همون صدا رو شنیدم که آیه ای از کلام خدا رو به من گفت و به من گفتش که داماد بردر است. این قسمت توی ذهن من موند، چون خیلی واسم عجیب بود، نفهمیدم که داماد بردر است یعنی چی، چون تا اون موقع اصلا حتی کتاب مقدس نخونده بودم. گذشت و حتی من این خواب رو هم به کسی نگفتم، چون یه خواب عجیب بود و پیش خودم فکر میکردم که اینم یه خواب بود مثل خوابای عجیب دیگه. تا اینکه گذشت و من دوباره یه روز قسمت شد و به جلسه رفتم و با برادر نهمیا صحبت میکردم، تا اینکه احساس کردم شاید خوب باشه که اینا رو با برادر نهمیا در جریان بذارم و بهش گفتم. خیلی تعجب کرد برادر نهمیا و به من گفتش که میدونستی اون چیزی که شنیدی توی کتاب مقدس هستش؟ من گفتم که چطوری همچین چیزی ممکنه؟ گفت اینا بیا نشونت بدم. خلاصه کتاب مقدسش رو باز کرد و اون قسمت از کلام رو به من نشون داد و من فوق‌العاده متعجب شدم. بعد از اون دیگه اصلا نمیدونستم چی باید بگم و گفتم آخه چطوری همچین چیزی ممکنه، من تا حالا کتاب مقدس نخوندم. بعد نمیان به من گفتش من نمیدونم، شاید بهتر باشه از خودش بپرسی. خلاصه گذشت و بعد از اون من هرچی بیشتر و بیشتر توی خلوت خودم با خدای خودم راز و نیاز می کردم، بیشتر و بیشتر احساس نزدیکی می کردم به خداوند عیسی و توی قلبم به این ایمان رسیده بودم که اگر حقیقتی وجود داره، اگر خدایی وجود داره، حتما می تونه با ما انسان‌ها رابطه برقرار بکنه و با ما صحبت بکنه، البته به روش‌های خودش. و در هر صورت تصمیم گرفتم که این اعتراف رو علنی بکنم و یه روز توی کلیسایی که بودیم با برادر نهمیا ازش خواستم که به من کمک بکنه و با هم دعای توبه رو خوندیم و من قلبم رو به عیسی مسیح دادم. و خیلی خوشحالم که بعد از این اتفاق، بعد از این که من با مادر و خواهرم ملاقات کردم، البته اونها به ترکیه اومدن و اونجا دیدمشون، بعد از این که اونها همین حقیقت رو شنیدن، وقتی که برگشتن و رفتن به ایران ما باز با هم در تماس بودیم تلفنی و خب خیلی براشون جالب بود که چه چیزی میتونه یه همچین تغییری رو در من ایجاد بکنه. و خب من هم هر چی که میشنیدم، هر چیزی رو که از کلام خدا یاد میگرفتم، باهاشون در اشتراک میذاشتم و تا اینکه یه روز واقعا خیلی خوشحال شدم که فهمیدم مادرم و خواهرم هم هر دو قلبهاشون رو به عیسی مسیح دادن و خداوند عیسی رو به عنوان منجی و نجات دهنده خودشون پذیرفتن. و خیلی خوشحالم که یه خانواده دارم به بزرگی تمام دنیا و برادران و خواهرانی که واقعا برای من عزیز هستن. امیدوارم این شهادت کار بی‌نظیر خداوند اون عیسی مسیح در زندگی من باعث بنای ایمان شما عزیزان بشه و ازتون میخوام که برای من در دعا باشید و من هم برای شما دعا میکنم. امیدوارم که زیر دست زورآور خداوندمون عیسی مسیح شاد و پیروز باشین. خدا نگهدار.
بله، بسیار هم عالی و زیبا. برادر رضای عزیز، ممنون از اینکه شهادت ایمان خودت رو با ما در میان گذاشتی و برات دعا میکنیم که هر جا که هستی، هم شما و هم خانواده محترمتون در سلامتی و پیروزی خداوند باشید. باز هم از اینجا اعلام میکنیم که اگر مایل هستید که در بخش صدای ایمان شرکت بکنید، در بخش توضیحات پادکست میتونید آیدی تلگرامی که اونجا قرار دادیم رو ببینید و فایل های صوتی شهادت های خودتون رو برای ما ارسال کنید. بریم یکی از سرودهای پرستشی رو بشنویم، دوباره برمیگردیم. آمین. و حقیقتا هم همینه. پس ای خدا بیا، این ندای درونی هر ایماندار مسیحیه. اما باید بدونیم که خداوند در دوره ما خودش رو با یک کلام آشکارا اثبات شده، با یک خدمت اثبات شده یک بار دیگه بر روی صحنه قرار داد و همونقدر که وعده تجسم کلمه خدا در خداوند ما عیسی مسیح بسیار خبر مهم و حساس و حیاتی هستش، تحقق آن چیزی که خداوند در ایام آخر برای ما انجام داده هم بسیار مهم و حیاتیه که به امید خدا ما به این مسئله مهم در آینده خواهیم پرداخت. خب اگه همینجا یه فلشبک بزنیم به آنچه که گذشت، ما در رابطه با ناظران امین و اصل نظارت داریم صحبت میکنیم که اون اصل وفاداری رو در بر میگیره و اگه بخوایم وفادارانه این مسئولیت رو انجام بدیم باید چه اصولی رو متوجه باشیم و اون رو یاد بگیریم. مواردی که الان میخوام بگم به یک مسیحی هیچ وقت نباید فراموش بکنه اونقدر مهمه که حکم ستونهای یک عمارت یا خانه رو داره و اگه بخوایم نسبت بهش سهل انگاری بکنیم، چه یک ایماندار قدیمی باشیم و چه یک جدید الایمان باشیم، به هیچ وجه فرقی نمی کنه. اولین مطلبی که یک مسیحی باید بداند اینه که خدا تأمین کننده مطلق احتیاجات ما هستش. دومین چیزی که باید بدونیم اینه که دادن بر پایه و اساس منابع خدا قرار داره و نه منابع خود ما. یک مسیحی باید بدونه که آقا چیزی به نام منابع من، ثروت من، مال من، پول من وجود نداره. همه اینها بر اساس منابعی که خداوند به ما هدیه داده، به ما به امانت سپرده. سومین مسئله‌ای که بسیار حساس و مهمه اینه که عیسی مسیح منبع و رابطه بین ما و ثروت بی‌پایان خدا هستش. یعنی اینکه خود عیسی مسیح منبع فراوانی ما هستش. یکی دیگه از اون کلیدهای طلایی اینه: هر چیزی که بکارید همون رو درو میکنید. خدا در روز سوم آفرینش این چنین فرمان میده: زمین نباتات برویاند، علفی که تخم بیاورد و درخت میوه‌ای که موافق جنس خود میوه آورد که تخمش در آن باشد بر روی زمین. امکان داره که شما بگید که خب این آیه‌ایه که در رابطه با قانونیه که خداوند برای نباتات قرار داده. اتفاقا پیدایش باب یک قانون کلی از ابتدای کتاب مقدس تا انتهای کتاب مقدسه. در واقع این اصلیه که بر همه جنبه‌های زندگی ما، چه روحانی، چه جسمانی و یا حتی بخش‌های مادی زندگی ما هم صدق میکنه. حتی پولس رسول هم برای نوشتن رساله غلاطیان باب 6 ما میبینیم دوباره همین اصل رو داره یادآوری میکنه. بریم بشنویم ببینیم که پولس رسول در این رابطه چی میگه.
خود را فریب مدهید، خدا را استهزا نمیتوان کرد، زیرا که آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. زیرا هر که برای جسم خود کارد از جسم فساد را درو کند، و هر که برای روح کارد از روح حیات جاودانی خواهد دروید.
حالا بیایم از همون پولس رسول در دوم قرنتیان باب 9 آیه 10 بشنویم:
اما او که برای برزگر بذر و برای خورنده نان را آماده می کند، بذر شما را آماده کرده خواهد افزود و ثمرات عدالت شما را مزید خواهد کرد.
اگه میخواید یک محصول خوب و مرغوب رو درو بکنید، باید بهترین بذر و تخم رو هم بکارید. به این مفهومه که ما باید بهترین های زندگی خودمون رو، مثل وقتها، استعدادها، اندوختها، یعنی بهترین از هر چیزی رو که داریم، به عنوان قربانی بر مذبح خدا قرار بدیم و به خدا تقدیم بکنیم. مطمئنم یادتون نرفته یکی از مهمترین قواعدی رو که باید اسرائیل در امر تقدیم قربانی ها به حضور خدا رعایت میکرد این بود که قربانی که می آوردن باید بی عیب و سالم می بود. در تمام جاهایی که قوم نااطاعتی میکنن یا سهل انگاری میکنن و فکر میکنن که خب خداوند اصلا چه نیازی به این گوشت ها و در واقع به این حیواناتی داره که ما باید برای قربانی بیاریم، چرا قربانی های سالم رو بیاریم؟ میریم از توی اعضای گله خودمون ضعیفترین ها رو یا بیمارترین ها رو انتخاب میکنیم، لااقل اینجوری ضرری هم نکردیم. وقتی می آوردن و اون چیزها رو که حالتی بنجل بوده و به درد نخور بوده به حضور خداوند تقدیم میکردن، در خیلی از صفحات کتاب مقدس میتونید ببینید که خدا از دهان انبیای اون دوره قوم رو مورد توبیخ و عتاب قرار میده. پس هیچ کجا از کتاب مقدس رو نمیتونید ببینید که قوانین خدا و اون پایه های اصلی که در واقع خداوند گذاشته تغییر بکنه. کتاب مقدس به وضوح اعلام میکنه که او دیروز، امروز و تا ابد الاباد همونه. یک اصل دیگه‌ای که همیشه به عنوان یک مسیحی باید در نظر بگیریم اینه که ما برای جلال دادن خدا باید بدهیم. ما به عنوان ناظران امین خدا چیزهایی که باید خدا به ما داده رو تنها برای یک مقصود و یک هدف در نظر بگیریم و اون اینه که خدا باید جلال پیدا بکنه. نیازهای مادی روزمره میتونه به راحتی توجه ما رو از این هدف بزرگ دور بکنه عزیزان، مگر اینکه ما بتونیم اولویت‌های زندگی خودمون رو ابتدا مشخص بکنیم. کلام مقدس خدا این کار رو برای ما انجام میده و اولویت‌ها رو همیشه برای ما مشخص میکنه. خدا در اولویت زندگی ما قرار داره و بعد از اون همسر ما و در مرحله بعد فرزندان ما و در مرحله بعدی دیگر اعضای خانواده ما قرار دارن، چون خانواده اولین نهادیه که توسط خود خدا تشکیل شده. اما همون جوری که گفتم، بالاترین اولویت زندگی ما باید اطاعت کردن و جلال دادن خدا باشه. نظارت و اطاعت در کنار هم دیگه هستن و اولین هدف ما در مسئولیت این نظارت باید این باشه که اول از همه وقت، استعداد و پول خودمون رو برای خدا و تحقق قانون اعظم خداوندمون عیسی مسیح صرف بکنیم. یعنی با تمام فکر، دل، جان، توان، پول، استعدادهای خودمون خداوند رو خدمت و محبت بکنیم. و این کار هم یه چیز خیلی راحتی فکر نکنید که هستش. بسیاری از مسیحیان و ایمانداران رو من با چشمای خودم دیدم که برای لحظه و روزی که قرار بود که تعمید بگیرن بسیار عجله و شتاب داشتن، لحظه شماری میکردن، حتی گاهن شهادت میدادن که اون شب تا صبحی که قرار بود که برن و تعمید رو انجام بدن اصلا خوابشون نبرده. اما همین افراد وقتی که در کلیسای محلی خودشون قرار گرفتن، در رابطه با اولین مسئولیتشون که دادن هدایا و دهیک بود، چیزی که به مال خداوند معروفه نه مال من، همونجوری که در ابتدا گفتیم، یک مسیحی باید بدونه که چیزی با عنوان منافع من، منابع من، پول من و اینجور چیزها وجود نداره. همه چیز مال خداست. یعنی در اصل وقتی ما ده یک داریم میدیم، اون بخش از ثروتی که خدا در اختیار ما قرار داده رو، بخشش رو که باز هم به خود خدا تعلق داره، بهش پس میدیم. مسیحیت حقیقی دانشگاه بزرگیه عزیزان، که یکی از ابتدایی ترین و مهمترین و حساس ترین درسهای اون دادن هستش، دادن هدایا و دادن دهیک ها. یعنی دقیقاً به همون راحتی و اشتیاق و سادگی که وقتی میخواستی وارد حوض تعمید بشی دست خودت رو به اون تعمید دهنده دادی، به اون خادم دادی و دوست داشتی که با عجله وارد اون آب بشی، دقیقاً باید همون اندازه اشتیاق، تشنگی و راحتی رو برای مسئله دادن دهیک ها و هدایا داشته باشی. کلیسای محلی ما و شبان محلی ما کسیه که از طرف خداوند اونجا قرار گرفته تا اون خوراک روحانی رو برای ما سر سفره و سر اون میز قرار بده و ده یک به شبان و خادمینی تعلق داره که دارن ما رو با همه وجود خودشون به وسیله اعلام کلام الهامی خدا در امانتداری خدمت میکنه. در کتاب ملاکی باب 3 آیه 10 میخوانیم که تمامی عشرها را به مخزنهای من بیاورید تا در خانه من خوراک باشد. از کلام خدا اینجا داره از مخزنها برای ما صحبت میکنه، جایی که باید این دهیک ها و عشها اونجا قرار بگیره. پس مخزن جاییه که شما تعلیم میگیرید، خدا از طریق اون خادمین داره با قوم خودش صحبت میکنه. البته الان هدف من این نیست که وارد موضوع دهیک ها و هدایا بشم. یک چکیده خیلی کوچیکی از این مطلب رو ما گفتیم، چون پرداختن به این مسئله مستلزم داشتن یک زمان طولانی تر و بهتر هستش که در مباحث آینده به امید خدا حتما به این موضوع کلیدی و مهم خواهیم پرداخت. فراموش نکنیم مسئله‌ای که ما بهش پرداختیم در رابطه با اصل نظارت و اصل دادن هستش و چیزی که می‌خوایم به خدا تقدیم بکنیم بسیار مهمه که از دل ما بر اومده باشه، نه فقط دست‌های ما داخل جیب بره، چون کیفیتی که احساسات ما و قلب و وجود ما در اون کار قرار داره خیلی برای خداوند مهمه. انگیزه های ما بخشی اساسی از این نظارت خوب رو تشکیل میدن و انگیزه ها دلایل این دادن رو مشخص میکنن. ما باید از روی عشق به خدا و شادی و اشتیاق به خدا این هدایا رو تقدیم بکنیم. ما باید برای خوشنود ساختنش و ابراز عشق و محبت خودمون بهش بدیم، تا برای دنیایی که شدیداً در احتیاج کانالی برای برکات سرشار خدا و اعلام انجیل ملکوت خدا باشیم. در نهایت ما این کار رو میکنیم تا همونجوری که گفتم اون حکم اعظم خداوند تحقق پیدا بکنه و پیغام نجات بخش مسیح به گوش همه جهانیان برسه. خداوند به همه شما برادران و خواهران عزیز در هر جای این دنیا که هستید و صدای حیات رو میشنوید برکت و سلامتی و پیروزی عطا بکنه. ما فعلا بس رو اینجا میبندیم، اما به امید خدا هفته آینده باز هم به این مسئله خواهیم پرداخت. بزرگترین حمایتی که از پادکست برگزیدگان به عمل میارید این خواهد بود که پادکست ما رو و اپیزودهای اون رو برای دوستان خودتون شیر بکنید، راه‌های شنیدن پادکست رو براشون توضیح بدید و در این خدمت و کار بزرگ شما هم سهمی داشته باشید. عزیزان، ما از طریق ایمیل info@برگزیدگان.net آماده دریافت نظرات و پیشنهادات سازنده شما هستیم. اگر مایل هستید در بخش صدای ایمان و شهادت روحانی شرکت بکنید، از طریق آیدی تلگرام و ایمیل برنامه ما که در بخش توضیحات پادکست قرار دادیم میتونید این فایل های صوتی رو برای ما بفرستید. ما هم قول میدیم که در این برنامه بتونیم صدای شما رو به گوش فاسبانان و حقجویان عزیز دیگه برسون. و کلام آخر این که تا هفته بعد و دیدار بعدی مواظب خودتون و خانواده های خودتون باشید. خدا نگهدار.